Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اگه قرار بود به دنیا حکومت کنید، چطور این کار را انجام می دادید؟ ارتش قدرتمند به راه می انداختید و هر کسی و هر چیزی که سر راهتون قرار می گرفت و نابود می کردید؟ یا شاید هم با سیاست و تدبیر این کار را انجام می دادید؟ شعارهایی رو تبلیغ می کردید تا عوام مردم رو فریب بدید و تحت تأثیر قرار بدید و اعتمادشون رو جلب بکنید تا بی هیچ قید و شرطی از شما پیروی بکنه. بعد نفوذتون رو تا جای گسترش میدادید که نفر اول جهان میشدید به شکلی که همه صدای شما رو بشنون. نظرتون در مورد حکومت از طریق دین و مذهب و حکومت دینی چیه؟ اگه دینی بنا میکردید که به شدت پرطرفدار بشه و همه از اون پیروی میکردن چطور؟ در حالی که مردم دارن تقلا میکنن تا به چیزی ایمان بیارن، این شمایید که دست پرمهرتون رو به سمتشون دراز میکنید و ایمان و باور رو به اونا هدیه میدید. آدم ها عاشقتون میشن. حرفاتون رو مثل کتاب مقدس و آسمانی هم باور میکنن. اما چرا در همین حد میخواید باقی بمونید؟ چرا سراغ کنترل کردن دنیای تجارت و امور مالی نرید؟ چی میشد اگر میتونستید دنیا رو به واسطه خدمات و کالاها تو مشتتون میگرفتید؟ ثروت و نفوذتون اونقدر زیاد میشد که در همه مؤسسات مالی، بانکی و بین سیاستمدارها هم گسترش پیدا میکرد و همه میخواستن با شما سهیم بشن در این افتخارات و این شما بودید که تعیین میکردید چه زمانی و چه شخصی به این هدف برسه. در هر صورت همه حالا اسم شما رو میدونن، چهرتون رو میشناسن، ولی آیا اینکه همه بدونن شما کی هستید و چقدر آدم مهمید واقعا چیز خوبیه؟ اگه همه بدونن شما کجا زندگی میکنید خطرناک نمیشه؟ چقدر راحت میشد به شما سوء قصد کرد؟ چقدر دشمن پیدا میکردید؟ چقدر در معرض خطر مداوم قرار میگرفتید؟ حکومتتون هم همیشه و در همه حال تحت نظارتم قرار بود بگیره و کوچکترین حرکتی هم در انظار عمومی پایش می شد. راجب اعمالتون حرف می زدن، شما را قضاوت می کردن. تو این شرایط چطور می شد جلوی چشم بقیه کاری رو انجام داد؟ شاید برای همینه که بهتره جلوی چشم بقیه و در روز روشن حداقل حکومت نکرد و در عوض تو سایه و مخفیانه انجامش داد. این دقیقاً برنامه یه سازمان بود که تو اون زمان ایده های کم نظیر رو بنیان نهاد، انجمنی مخفی که به صورت مخفیانه به جامعه نفوذ میکرد و اعضاش رو از بین اونها جذب میکرد که همگی میتونستن به واسطه این سازمان و از درون این سازمان قدرتشون رو اعمال بکنن. انجمن مخفی که تو آلمان قرن 18 هم به مدت 15 سال به فعالیت پرداخت و افراد مشهوری چه از خاندانهای سلطنتی، دانشگاهیان، هنرمندان و سیاستمداران رو به خودش جذب کرد. اونا اهداف شومی تو سرشون بود. قصدشون این بود که جامعه رو مخفیانه و در سایه کنترل بکنن و به سمت اهداف شوم و شیطانیشون اونا رو هدایت بکنن. اما خوشبختانه تو اون زمان اونا هیچ وقت نتونستن به اهدافشون دست پیدا بکنن، چرا که انجمن مخفیشون کشف شد و تو نطفه خفه شدن. حکومت مخفیانه‌شون هم همونجا به پایان رسید. ولی این آیا واقعاً پایان اونا بود؟ امروز کسایی هستن که ادعا میکنن نه تنها هنوز اونا وجود دارن، بلکه قدرتشون هم به طور فزاینده‌ای رشد کرده و همچنان مخفیانه و در سایه دارن فعالیت میکنن. حالا دیگه تقریبا تمام جنبه‌های زندگی ما، چه تو سیاست باشه، چه مذهب باشه، چه اقتصاد باشه و حتی رسانه‌ها رو هم دارن کنترل میکنن. این گروه کسی نیست جز همون گروه مشهور موسوم به ایلومیناتی. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 39 رادیو عجایبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجایب رو نشنیده باشید، پس دست به جنبونید. من رو میتونید از طریق اپهای پادگیر، چه گوگل پادکست باشه، چه کست باکس، چه اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی عبارت رادیو عجایب سرچ بکنید، تو اونجا من پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگر دوست دارید رادیو عجایب تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، کافی رادیو عجایب چه در اینستاگرام، تلگرام و توییتر سرچ بکنید، من رو پیدا می‌کنید و اونجاها هم می‌تونید توضیحات مربوط به هر اپیزود و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو پیدا بکنید و بخونید. همچنین من از تمام دوستانی که از اپیزود قبلی تا به الان از رادیو عجایب حمایت کردن تشکر می‌کنم. این دوستان عبارتن از آرتان، آیدا، محمد رضا، نازلی، رایه بهگام، مهریار شاملو، راحل رحمتی، اسآر، لیلی، محشید عباسی، دانیال، مسعود، آیدین، مینا و شهین. تمام دوستانی که لطف کردن از رادیو عجایب حمایت کردن از اپیزود قبلی تا به الان، دمشون گرم. حمایت شماست که باعث میشه من بخوام ادامه بدم و کمک میکنید به بهبود رادیو عجایب. اگر هم دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید، خب لینک هایی باشه رادیو عجایب در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، میتونید از اونجا وارد بشید و هر مبلغی رو که دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید. و همچنین اگر کسب و کاری دارید یا وبسایت یا محصولی دارید که دوست دارید توی پادکست خفن با کلی شنونده خفن تبلیغ بشه، فقط کافیه به ایمیل من که تو توضیحات این اپیزود قرار گرفته برای من ایمیل بفرستید و من تو اونجا باهاتون در تماس خواهم بود. همچنین اگر شما هم دوست دارید سوالی در مورد تولید پادکست یا در مورد خود پادکست بپرسید، ایمیل رادیو عجایب هست، میتونید تو اونجا تماس بگیرید و من با شما در تماس باشم. مرسی که تا اینجا شنیدید. دیگه توضیحات بیشتر نمی‌کنم و اپیزود جدیدم رو شروع می‌کنم. بیاید یه خلاصه ای از اون چیزی که تو اپیزود قبلی من براتون تعریف کردم رو در ابتدای داستان براتون دوباره بگم و یه یاداوری بشه از اون چیزهایی که اون موقع شنیدید. تو آغاز اونا یه گروه کوچیکی بودن تو باواریا آلمان که در سال 1776 تشکیل شدن. ایلومیناتی ها به سرعت طی 15 سال رشد کردن و به اعضای مشهور انجمن مخفی فراماسون ها هم نفوذ پیدا کردن. بنیانگذار ایلومیناتی یه آدمی بود به نام آدام وایس هاپ. به همراه مریدش آدولف گانگیا اعضای گروه رو به آیین خودشون ترغیب کردن و افسانه های شگفت‌انگیز آمیخته به رمز و رازی رو پدید آوردن و در اختیار اون گروه گذاشتن، چیزی که عده زیادی از افراد هیچ وقت متوجهش نشدن این بود که آدام و آدولف تاریخچه ایلومیناتی رو کاملا از خودشون درآورده بودن. این گفته که ایلومیناتی ها طبقه باستانیان و توسط نیروی غیبی اداره میشن همش ساخته و پرداخته ذهن اونا بود. این نمایشی بود که برای عضوگیری اونا به راه انداخته بودن. با این همه آدام اهداف دیگه ای هم داشت. اون که بزرگ شده دهه 1740 بود به لطف مربیش یا همون پدرخوندش در معرض ایده های جنبش روشنگری قرار گرفته بود. پدرخوندش ایده فلسفه خردگرایی و جستجوی حقیقت جهانی در دل طبیعت رو به آدام القا کرده بود تو دوران کودکیش. این نظریه با اون همراه بود تا جایی که فهمید چجوری کلیسای کاتولیک و کشیش‌های انجمن عیسی اکثر اتفاقات اون زمان رو دارن کنترل میکنن و همین امر اون رو به سمت این هول داد که یه انجمن مخفی رو هدایت بکنه، انجمنی که میتونست تو سازمان‌های کلان نفوذ پیدا بکنه و کنترل اونا رو به دست بگیره. و بدین طریق بود که ایلومیناتی خیالش از بابت حاکمیت و مساوات و عدالت بر بشر راحت میشد. با این حال علارغم اون آموزه‌های پدرخوندهش اون همیشه برخلاف اونها عمل میکرد و اغلب با دیگر اعضای مؤسس و حتی آدولف هم جدال میکرد. بالاخره ایلومیناتی تو سال 1782 از سازمان اصلی خودشون که فراماسون ها بودن جدا شدن و در برابر اونها اعلام حضور کردن، اما متاسفانه 3 سال نتونستن بیشتر دوام بیارن و بعدش هم از هم پاشیدن. ایلومیناتی ها اون زمان به توطئه انقلابی و آنارشیستی علیه کلیسا و خاندان سلطنتی آلمان متهم شدن و در نتیجه دوک معروف باواریا تمام انجمنهای مخفی رو در تاریخ دوم مارچ 1785 ممنوع اعلام کرد. آدام از ترس اینکه زندانی بشه مجبور شد که باواریا رو ترک بکنه و در نهایت تو گمنامی ناپدید شد و تا قبل از مرگش تو سال 1830 تو گوتای آلمان چندین کتاب در مورد ایلومیناتی ها و فلسفه اشراقی نوشت. اما حتی با اینکه تو سال 1785 تصور میشد که ایلومیناتی از بین رفته، اما همچنان 700 عضو اونا تو سراسر آلمان داشتن. بسیاری از اعضای اونا شخصیت های برجسته جامعه بودن، مثل فرمانداران، صدر اعظمان، سفرا و حتی دوک ها. با اینکه ایلومیناتی دوامی نداشت، اما اعضاش و حتی ایده‌هاش باقی موند. علارغم تمام سختی‌ها به هر طریقی ایلومیناتی یا حداقل ایده‌هاش تا به امروز باقی مونده و به شکلی که حتی اگر اطلاعاتی از انجمن‌های مخفی هم نداشته باشید یا از تئوری‌های توته به طور کلی چیزی هم ندونید، به نظر می‌رسه که دست کم می‌دونیم ایلومیناتی‌ها کیان و ایده‌هاشون چیه. همین امر به ویژه در مورد تئوریای توته هم صدق پیدا میکنه. انگار فرق نمیکنه در حال بررسی کدوم تئوری توته ما باشیم، همیشه پای ایلومیناتی در میونه. من تئوریای اصلی توته مربوط به ایلومیناتی رو بررسی کردم و با حقایق ثبت شده در تاریخ هم مقایسهشون کردم تا ببینم کدوم تئوری حقیقت داشته و کدوم نداشته. نکته‌ای که قبلش باید بدونید، این چیزی که من برای شما تعریف می‌کنم فقط تئوری توته است. من نه طرفدارشم نه ازش حمایت می‌کنم. تنها اونو روایت می‌کنم براتون. بیاید حالا با اولین تئوری توته در مورد ایلومیناتی شروع بکنیم. اون تئوری چیه؟ انقلاب فرانسه. چهار سال بعد از اینکه ایلومیناتی فرو میپاشه، انجمن مخفی متهم به دست داشتن در اولین تئوری توطئه عظیم خودش میشه. دقت بکنید، فقط 4 سال بعد از اینکه ایلومیناتی از هم میپاشه این انجمن متهم میشه، نه 100 سال بعد، نه 200 سال بعد. یعنی تئوریای توطئه پشت این گروه برمیگرده به 4 سال بعد از فروپاشیشون. به گفته این نظریه، انقلاب فرانسه توسط ایلومیناتی و طبقات فعال اونا هدایت می شده. بین سال 1789 تا سال 1799 انقلاب خونین و وحشتناک تو فرانسه تو جریان بود که ناشی از بی‌عدالتی کلیسا و اشراف که معروف بودن به طبقه اول و طبقه دوم بود. طبقه سومی هم وجود داشت، یعنی مردم عوام که از قوانین زجرآور اشراف فرانسه خسته شده بودند و به انقلاب برخواسته بودند. اما عوامل اصلی انقلاب فرانسه ایلومیناتی ها نیستن. 3 تا عامل داره. اول اینکه این کشور یه مدتی بود که از نظر اقتصادی تو فشار و بدهی های فلج کننده بود و حکومت هم برای جبران این بدهی ها مالیات های سنگینی وضع کرده بود. دوم اینکه سالهای متوالی بود که برداشت مناسبی نتونسته بودن مردم بکنن. از همه بدتر تو سال 1788 یه قحطی هم به وجود میاد و باعث میشه که قیمت مایحتاج‌های اساسی مردم مثل نون افزایش پیدا بکنه. سوم این که ایده‌های جدید عصر روشنگری مبنی بر ارزش‌های فردی و جستجوی حقیقت در صدد جایگزین کردن نهادهای سازمان یافته بود و همین باعث شده بود که کینه نسبت به اشراف و طبقه سلطنتی به وجود بیاد. همونطور که براتون توضیح دادم، هر سه این عوامل میتونن سرچشمه عدم توازن قدرت بین طبقه اول و دوم، یعنی کلیسا و اشرافیت، با طبقه سوم یعنی مردم عادی باشه. کلیسای کاتولیک و طبقه اشراف برخلاف جمعیت کمشون 2/3 دولت رو تو اختیار داشتن و طبقه عوام فقط یه بخش کمی از دولت رو در اختیار داشتن و سعی هم میشد که این افراد از حکومت دور نگه داشته بشن. اینم اضافه بکنم که 30-40% از اراضی فرانسه هم در اختیار این آدما بود که مالیات و عوارض های سنگینی هم روشون وضع کرده بودن. کلیسای کاتولیک مذهب رسمی فرانسه بود و در ازای تولد و مرگ و ازدواج مالیات اضافی هم دریافت میکرد. تو آلمان اون زمان اکثر امکانات آموزشی هم تحت کنترل کلیسا بود و سایر ادیان غیر قانونی بودن و محکوم به فعالیت پنهانی بودن. مردم طالب برابری بودن. پس از تلاش بسیار و اعتراضات و کنوانسیون های مختلف، سرانجام انقلاب فرانسه رسماً در 19 جولای 1789 آغاز میشه. در طی 10 سال انقلاب فرانسه به شکل برگشت ناپذیری تغییر میکنه. سلطنت از صندلی قدرت کنار گذاشته میشه و با اعدام لویی 16 قلعه باستیلم فتح میشه. اشرافیت به وسیله اعلامیه حقوق بشر به طور کامل از بین میره. تو این اعلامیه حکم میشه که همه انسان‌ها برابرن و چنین عناوینی یعنی اشرافیت دیگه جایگاهی ندارن. کسایی هم که حاضر نبودن از زمین و عناوین خودشون دست بکشن شکنجه و کشته میشدن. به کلیسا اجازه داده شد تا باقی بمونه، اما اونا هم تا سال 1790 سرکوب میشدن و همه انقلابیون به اونا به عنوان بخشی از رژیم سابق نگاه میکردن. اون دست از کشیشایی که از انقلاب حمایت نمیکردن یا باوری به انقلاب نداشتن سرنوشتی مشابه اشراف در انتظارشون بود. در نهایت جنبش ضد مسیحیت کل فرانسه رو فرا گرفت و بر طبق اون هر گونه تظاهر مذهبی ممنوع بود. در عوض اونا اومدن وفاداری پرتب و تاب انقلابی رو جایگزین مذهب کردن. این اتفاقات موجب وحشت اشراف بزرگان اروپا شد. اونها به امید نجات اشرافیت و جلوگیری از بروز انقلاب تو کشور خودشون خواستار جنگ بر علیه انقلاب فرانسه شدن. بعد از اون فرانسه درگیر جنگ‌های خونی متوالی پشت سر هم شد. درون فرانسه از دل این شورش ها دو تا حزب بیرون میاد، ژیروندن ها و ژاکوبین ها. این دو حزب برای به دست گرفتن کنترل جمهوری جدید فرانسه وحشیانه با همدیگه جنگیدن. ژاکوبین ها که رادیکال های چپ بودن سرانجام تونستن پیروز بشن، اما به جای ایجاد صلح و آرامش حکومت روب و وحشت رو به راه انداختن. در طول انقلاب فرانسه نزدیک به 20,000 شهروند فرانسوی از هر سه طبقه اجتماعی، چه کشیش بودن، چه اشراف بودن، چه مردم عادی بودن، اعدام شدن. رهبر ژاکوبین ها چنان حکومت دیکتاتوری رو وضع کرد که تو اون کوچکترین تخلفی منجر بود به مرگ. این تخلف میتونه از صحبت در مورد مخالفت با اولین جمهوری جدید فرانسه باشه تا عدم رعایت قیمت‌های تعیین شده مواد غذایی. در حالی که فرانسه مشغول جنگ‌های داخلی بود، جنگ‌هایی مثل جنگ با روم، ایرلند، مصر و حتی آمریکا هم پشت سر گذاشت. علاوه بر اینها چندین کودتای مختلف هم تو دولت فرانسه رخ داد. دوره‌ای بود که فرانسه مدام در حال تحول بود، تا آخرین کودتایی که بخشی از اون توسط ناپلئون بناپارت رهبری شد که در نهایت انقلاب فرانسه در سال 1799 عملاً به پایان میرسه. با این حال حتی بعد از پایان انقلاب فرانسه قبل از اینکه به صلح و آرامش بره سالهای از آشفتگی رو در پیش داره. شاید الان دارید فکر میکنید که اینها چطور به ایلومیناتی ربط پیدا میکنه اصلا. تو اون زمان، یعنی دقیقا تو زمانی که انقلاب فرانسه رخ داد، دو تا کتاب منتشر شد. اولی کتاب خاطرات مصور تاریخ ژاکوبینیسم که اثر آگوستین بارولِ و دومین کتاب، کتاب اثبات توته اثر جان رابینسنه. اولین نفر یعنی بارول تو اوج انقلاب فرانسه کتاب خاطرات مصور تاریخ ژاکوبینیسم رو تو سال 1797 میاد منتشر میکنه. در اصل بارول یک کشیش انجمن عیسی بوده که تو سال 1799 تو زمانی که انقلاب فرانسه شکل میگیره مجبور میشه از فرانسه فرار بکنه. اون بسیاری از ایده های اصل روشنگری رو قبول نداره و نکوهششون هم میکنه و انجمن‌های مخفی که همون ایلومیناتی‌ها و فراماسونرها بودن رو مقصر انقلاب خونین فرانسه میدونه. اون تو کتاب خودش از توته‌های متعددی صحبت میکنه، اما از ایلومناتی ها و فراماسون ها به عنوان مرکز توطئه ضد اجتماعی یاد میکنه. اون میگه که هدف ایلومناتی و فراماسون ها از بین بردن تسلط کلیسا بر جامعه است و هدفشونه که گسترش بدن هرج و مرج و با استفاده از تفکرات و افکار ضد دین و ضد دولت که بعدن هم توسط ژاکوبین ها میاد توی فرانسه به کار گرفته میشه. از نظر اون به لطف کمک های مارکیز دون کودرس و کونت میرابو و ایده دیگه که همه اونها عضو فراماسون ها بودن، ایده فراماسون ها در زمان انقلاب به عموم مردم عرضه میشه. این کتاب اون زمانی که منتشر میشه بین راستگراها و محافظه‌کاران که از سلطنت و اشراف حمایت میکردن خیلی محبوب میشه و بعد از یک سال هم میشه الهام بخش جان رابینسون برای نوشتن کتاب اثبات توته. جان رابینسون یه ریاضیدان و یه روشنفکر اسکاتلندی بوده. اون قبل از نوشتن کتابش استاد فلسفه بوده تو دانشگاه ادینبورگ و حتی تو جمع‌آوری دایرتون معارف معروف بریتانیکا تو سال 1797 هم همکاری میکرده. با این حال تو طول انقلاب فرانسه اون به یه سلطنت طلب دو آتیشه تبدیل میشه و بسیاری از ایده های روشنگری رو هم قبول نداره. اگرچه کتابش با کتاب باربر فرق داشت، اما لب کلامش دقیقا شبیه همون چیزی بود که باربر میگفت. از نظر اون ایلومناتی ها به بسیاری از فراماسون های دنیا نفوذ کردند و از قدرت خودشون برای پیشبرد ایده های انقلابی که بعداً توسط ژاکوبین ها به تصویب رسید استفاده میکنن. تو ادامه می نویسه که اعضای فراماسون ها مثل کونت میرابو ایلومناتی رادیکال بوده که قصد داشته تا عقاید ضد کلیسا و ضد سلطنت خودشون رو به اعضای حزب ژاکوبین هم منتقل بکنه. هدف نهایی اونا چیزی نیست جز نابودی کامل کلیسا و از بین بردن کنترلش بر جامعه. و برای اینکه بیاد حرفاش هم اثبات بکنه، میاد میگه که ایلومناتی زمانی که تو آلمان فعال بودن به بسیاری از لوژهای فراماسونری آلمان هم نفوذ پیدا کرده بودن و حالا تو سراسر اروپا گسترش پیدا کردن. به لطف همین دوتا کتابه که جنبش‌های ضد ماسونی و ضد ایلومناتی تو طول قرن 19 هم و حتی بعد از اونم به راه میفته. ایلومناتی به لطف همین دوتا کتاب به شهرت میرسه و اطلاعات مردم هم نسبت به اونا افزایش پیدا میکنه. این بار نه تنها تو اروپا بلکه حتی تو آمریکا و حتی در سازمانهای مسیحی و جناح راست صحبت از ایده های فراماسونری و ایلومناتی بود و همه مشکوک بودن که اینها در واقع شیطان پرستن. اینجوری شد که ایلومناتی حتی بعد از بین رفتن شد به عنوان مسئله شماره یک دنیا. حالا بیاد به این فکر کنین که ایلومناتی آیا واقعاً تو انقلاب فرانسه دست داشته؟ آیا هدفش از انقلاب از بین بردن کلیسای کاتولیک و طبقه اشراف بوده؟ این فرضیه جذابه و شاید خیلی دور از ذهنم نباشه. بیاد منصفم باشیم. اینکه بگیم ایلومناتی و فراماسون ها روی انقلاب فرانسه تأثیر گذاشتن، اما نباید بگیم که مستقیماً دلیل راه افتادن اونم بودن. ولی چرا من دارم اینو میگم؟ چه دلیلی برای این حرفم دارم؟ اول اینکه با اینکه ما میگیم که تو اون زمان فراماسونایی مثل کونت میرابو تو انقلاب فرانسه حضور فعال داشتن، اما فراماسونای دیگه‌ای بودن مثل دوک لوکزامبورگ و حتی استاد بزرگ فیلیپ ایگالته که از فراماسونهای فرانسیس بود روی سلطنت کار میکردن. سال اینجاست که اگر برنامه جهانی برای سرنگونی اشراف و کلیسا وجود داشته، پس چرا همه اعضا به ویژه رهبران فراماسون‌های فرانسوی تو جریان قضیه نبودن؟ اگر از فعالیت‌های مخفی سازمانم برای سرنگونی اشراف احیاناً باخبر می‌شدن، آیا اون نقشه رو لو نمی‌دادن؟ علاوه بر این که هیچ کدوم از این افراد هیچ رابطه مستقیمی هم با آدام یا حتی ایلومناتی آلمان هم نداشتن. این یه نکته مهمه که باید بهش توجه بکنید. ایلومناتی ها یک گروه مخفی و سری بودن، اما آیا ممکن اونا بتونن فقط به گروه های وابسته به ژاکوبیان نفوذ کرده باشن؟ این هم ممکنه، اما مشکلی این وسط وجود داره که باید بهش توجه بکنید. ایلومیناتیا قبل از نابود شدن هنوز به بیرون از آلمان و اتریش گسترش پیدا نکرده بودن. اونا تونسته بودن به چند تا لوژ ماسونی نفوذ پیدا بکنن، اما به سرعت توسط اون دوک آلمانی کشف و تعطیل میشن. حالا شاید بشه این استدلال رو مطرح کرد که از اواخر دهه 1780 تا دهه 1790 انقلابیون فرانسه کتابای زیادی از آدام در مورد فلسفه ایلومیناتی خونده باشن، اما برای این که این اتفاق هم بیفته با تمام انقلابیون میومدن تو آلمان ساکن میشدن و حتی آلمانی میتونستن بخونن. ضمن این که نباید اون دوره زمانی خاص و تحرکایی که منجر به انقلاب شدن فراموش بکنیم. کدوم تحرکات؟ منظورم جنبش روشنگریه. ایلومیناتی هم اولین گروهی نبودن که ایده های ضد مسیحیت رو داشتن رواج میدادن. بسیار از فیلسوفانی مثل ولتر، روسو قبل از اینکه ایلومیناتی اصلا شکل بگیره وجود داشتن و داشتن این ایده ها رو منتقل میکردن به مردم. تنها کاری که ایلومیناتی کردم این بود که حرفای این افراد رو گرفت بزرگ کرد. شباهت فکری یا هم عقیده بودن توطئه محسوب نمیشه اصلا. انقلاب فرانسه به شدت کلیسا رو سرکوب کرد، اما نتونست کاتولیک رو به طور کامل از بین ببره و از فرانسه دورش بکنه. در ضمن باید اینم در نظر داشته باشید که هدف انقلاب فرانسه نابودی کلیسا نبود اصلا. هدف اونا ایجاد دولتی عادلانه و منصفانه بود که طبقه متوسط و پایین جامعه رو بشه به درستی مدیریت کرد. خب حالا اگر قرار باشه من به این تئوری نمره‌ای بدم، بهش 5/10 میدم. حالا ما متوجه شدیم که ادهی چطوری دارن ارتباط بین ایلومیناتی رو و انقلاب فرانسه رو پیدا میکنن. اما این ارتباط در بهترین حالت بازم بسیار کم و ناچیزه. در هر صورت اتهام وارد شده به لطف کتابهای بارور و رابینسون ایلومیناتی ها رو تبدیل میکنه به مرکز تئوری های توته تو سراسر جهان. حالا دیگه هر کجا هر گونه تحولی در قدرت‌های سیاسی اتفاق بیفته ایلومیناتی‌ها میشن مقصر. تا 200 سال آینده پشت تمام اتفاقات عظیم دنیا به طور پیش‌فرض ایلومیناتی‌ها قرار دارن. می‌بینید دیگه فقط دوتا کتاب باعث شکل‌گیری تئوری توطئه مربوط به ایلومیناتی شدن. و اما تئوری توطئه دوم چیه؟ در مورد این میخوام براتون صحبت بکنم که چطور و چگونه ایلومیناتی تونسته تاریخ جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده و تا امروز اونا رو هدایت بکنه. سال 1848 نزدیک به 20 سال پس از مرگ بنیانگذار ایلومیناتی بهار ملت‌ها به وقوع می‌پیوند. ملت‌ها تو سراسر اروپا تلاش می‌کردند تا ساختارهای قدیمی و فئودالی خودشون رو که باعث فشار به مردم می‌شدن رو از بین ببرن و کشورهای مستقلی هم بسازن. با این حال در نهایت این جنبش‌ها شکست می‌خوردن و فقط تغییرات جزئی ایجاد می‌شدن تو اون کشورها. گفته میشه که ایلومیناتی ها این انقلاب ها رو شکل میدادن و توشون دست داشتن، هرچند هیچ مدرک مستدلی برای این که اینها این کار رو میکردن وجود نداره. 60 سال بعد جنگ جهانی اول آغاز میشه و یه بار دیگه اروپا و باقی جهان میره تو دل هرج و مرج. مردم به دنبال مقصر بودن و احتمالا هم حدس میزنید دیگه که بعضی ها چه کسایی رو مقصر میدونن. طبق نظر نظریه پردازان توته مثل یه آدمی به اسم ام جوان که تو کتاب راز جامعه میگه که احتمالاً ایلومیناتی بودجه گروه‌های افراطی مارکسیستی رو که بخشی از جنبش‌های انقلابی جهانی بودن رو تامین می‌کرد. حالا این جنبش انقلاب جهانی یا این جنبش مارکسیستی چی بوده؟ اونا طراحی شده بودن تا با سازماندهی طبقه کارگر دولت‌ها رو سرنگون بکنن. گویا این گروه از سال 1898 تا سال 1908 تو ترور رهبران متعدد جهان سهم داشته. بذارید چند تا ترور مهمی که اونا انجام دادن رو براتون بگم. مثلا ترور پادشاه اتریش تو سال 1898، ترور شاه هوبرت تو سال 1900، رئیس جمهور مک‌کنلی تو سال 1901، سرگی دوک بزرگ روسیه تو سال 1905، شاه و شاهزاده پرتغال هم تو سال 1908. بذار یه نکته جالب این وسط بهتون بگم. قبل از ترور خانواده سلطنتی پرتغال، استاد لوژ فراماسون‌های پرتغال تو پاریس سخنرانی داره. اون اونجا در مورد چگونگی سرنگونی سلطنت صحبت میکنه و ترور رو به عنوان یکی از بهترین راه‌ها برای این کار ذکر میکنه. البته اون جزء فراماسون‌ها بود، نه ایلوناتی، مگه نه؟ درسته. و دوباره هم ذکر میکنم که اینها بیشتر به اتفاق و تصادف و افکار باطل در ارتباطه، چون هیچ مدرکی دال بر وجود ایلومناتی ها توی پرتغال وجود نداره. اگر هم ارتباطی وجود داشته باشه، بیشتر باید به بررسی فراماسون ها و ارتباطشون با ترورها ما بپردازیم. از اینجا به بعد تاریخ مملو از اتهامات به ایلومناتی ها که در واقع مثل انقلاب بولشویکا، قدرت گرفتن هیتلر تو جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و حتی حوادث امروز مثل 11 سپتامبر و تیراندازی های گسترده در سراسر آمریکا. با این حال هیچ کدومم شواهد و مدارک محکمی برای اثبات خودشون ارائه نمیدن. بذارین نکترم بهتون بگم که اکثر این تئوری ها بازنویسی داستان پیدایش و چیستی ایلومناتیه. بعدتر یه سری نویسنده افراطی در قالب جامعه مخفی باواریا مثل نستا ووبستر، ادیت میلر، جرارد بورتون، وینراد و جان بریچ ایلومناتی ها رو گروهی شیطانی معرفی میکنن که انسان ها رو قربانی میکردن و حوزه بانک جهانی رو هم کنترل میکنن، که بسیاری از جهات هم این ادعاها پوچ و توخالیه. اما بیاید حالا تکامل و شکل‌گیری ایلومناتی های جدید رو بررسی بکنیم. به گفته این نویسندگان افراطی، ایلومناتی ها هنوز تو سایه دارن فعالیت میکنن و به دنبال سلطه کامل بر جهانن. برای رسیدن به این هدف ایلومناتی ها فقط تو بین گروه های سیاسی مهم هم نفوذ پیدا نکردن، بلکه تو نهادها و صنایع بزرگ و مهمی مثل بانک ها هم نفوذ پیدا کردن. پس از ورود به این نهادها قدرت جهانی رو در برابر همدیگه قرار میدن تا حذف بشن و دست آخر هم قرار فقط ایلومناتی باقی بمونه و کنترل کامل رو قرار به دست بگیره. خواستگاه ایلومناتی حتی تو این تئوری هم تغییر میکنه، بهتر بگم زیرو رو میشه. پیشینه ایلومناتی ها حالا برمیگرده به انجمن باستانی و شیطانی که مربوط میشه به مصر باستان، که انجمن برادری اسنیک نام داره. اگر یادتون باشه تو اپیزود نظم نوین جهانی در موردش گفتم. با وجود شناخت اندکی که ما از این گروه داریم، معلوم نیست که اصلا وجود داشتن یا حتی نداشتن. ظاهرا یه طبقه مرموز و اهریمنی بوده که از پشت پرده داشته قسمت اعظم مصر رو کنترل میکرد. باور بر اینه که ایلومناتی ها باقی مونده این طبقه. حالا خیلی ها میگن که ایلومناتی ها یهودی هن. متاسفانه این از کلیشه های یهودی ستیزی میاد. حتی اگر یادتون باشه گفتم آدام افراد رو از سایر ادیان قبول نمی کرد، فقط میگفت باید مسیحی باشن. حالا چرا اینا یهودی شدن؟ تو اون زمان که این تئوری توته به وجود میاد، تعداد قابل توجهی از بانک‌ها و مؤسسات مالی داشت توسط یهودی‌ها اداره میشد. مسیحیانم محروم از این حق بودن. این قضیه باعث شده بود که اونا یهودی‌ها رو مقصر و مشکل مصیبت‌های خودشون بدونن و معتقد باشن که باید دست به دست هم بدن تا راه و نام اونها رو از بین ببرن. حتی یکی از طرفداران این ایده به نام جان بوریچ انجمنی برای مبارزه با ایلومیناتی تأسیس میکنه. اون در مورد اینکه چطور اعضای اتاق فکر، باشگاه آقایان، انجمنهای دانشگاهی همه از اعضای ایلومیناتی بودن و برای کنترل فرستاده شده بودن سخنرانی میکرد و جمعیت ها رو به شور در میآورد. به لطف همین نویسنده هاست که بسیاری از ایلومیناتی ها اساساً به انجمنهای مخفی امروزی که میشناسیم تغییر پیدا کردن. حالا نظر شما چیه؟ فکر میکنید که امکان داره ایلومیناتی ها همه این رویدادهای مهم رو از قرن 19 تا 20 هدایت کرده باشن؟ اگه قرار باشه به این 1 از 10 بدید چند میدید؟ به نظر من 1، حتی 1 هم زیاده. به نظر من بیشتر این نظریه ها حتی کمتر از تئوری انقلاب فرانسه حرف برای گفتن دارن. تمام این نظریه ها فقط به همدستی با فراماسونرها و شباهت فکری با فیلسوفان روشنگری اتکا کردن. جالبه نه؟ واقعا این تمام چیزیه که اونا بهش استناد میکنن. یه نکته جالبم از بین حرفای اینا میشه بیرون کشید، اونم اینه که این گروه مخفی از دوران مصر باستان تا امروز دوام آورده. اصلا ممکنه؟ حالا بیاید دوتا سوال من بپرسم ازتون. یکی این که ایلومیناتی های جدید رو اصلا کیا داره میکنن؟ اصلا چه برنامه ای هم دارن؟ ایلومیناتی ها مثل اجدادشون به دنبال کنترل از طریق نفوذ تو نهادهای مهم و حاکمیت به شکل مخفی و تو سایه هستن، که البته ایلومیناتی امروزی برنامه های افراطی تری هم تو سرشون دارن. اگر تئوری های توتر رو بپذیریم، پس ایلومیناتی در پی ساختن آینده کابوسواری برای همه ماست که در اون فقط نخبگان قرار زنده بمونن و طبقات پایین جامعه هم قرار در رنج زندگی بکنن تا از بین برن. و اسم این به نظرتون چی میتونه باشه؟ قبلا گفتم بهتون اسم این طرح احتمالاً نظم نوین جهانیه. حالا که ایلومیناتی ها رو در خصوص نقش احتمالیشون در وقوع وقایع مهم تاریخی خوب شناختید، بریم سراغ سومین تئوری توته. اونم این تئوری که نقش اصلی ایلومیناتی تصرف جهان و اعمال نظم نوین جهانیه.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
از زمانی که ایلومیناتی تأسیس شد تا به امروز، عموم انجمنای مخفی دستخوش تغییرات ایدئولوژیکی بسیاری شدن. در ابتدا اونا آنارشیست هایی بودن که قصد نابودی دین رو داشتن. بعد تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یهودی شدن که قصد جایگزین سرمایه‌داری با کمونیسم رو داشتن. و حالا به نظر میسه که طبقه حاکم و سری هستن که توطئه کنترل جهان رو تو سرشون دارن. توطئه نظم نوین جهانی یا به صورت انگلیسی New World Order طرح یا نقشه‌ایه که به نخبگان مخفی جهان در نهادهای مختلف قدرت میده تا جهان رو به سمت یک دولت یک پارچه جهانی ببرن. این دولت به شکل دیکتاتوری محض حکومت میکنه و بشر رو مجبور به زندگی تو یک نظام بردگی فئودالی میکنه. نظری پردازان توته میگن که برای تشکیل این سیستم جدید استبدادی نظم نوین جهانی کاری میکنه تا مردم به شکل داوطلبانه از آزادیهای خودشون دست بکشن. این کار میتونه با ایجاد جنگهای نیابتی، بیماریهای همگیر و حتی اجرای حملات تروریستی پرچم دروغین باشه. حالا پرچم دروغین چیه؟ پرچم دروغین یه سری عملیاته که بعضی از گروه‌های نظامی انجامش میدن. چطوری؟ اونا میان از پرچم یه کشور دیگه به جای پرچم کشور خودشون استفاده میکنن، به یه جا حمله میکنن یا یه عملیاتی رو انجام میدن. در نهایت خروجیش چی میشه؟ مردم فکر میکنن اون کشوری که پرچمش داره استفاده میشه تو این عملیات مقصر اصلیه و اون رو مقصر تمام اتفاقات میدونن. سر همین اتفاقاته که موجب میشه تا وضعیت امنیتی ایجاد بشه و بعد ایلومیناتی ها در قالب طبقه حاکم با یک پیشنهاد امنیتی وارد بازی بشن و به قیمت آزادی جهان هم این قضیه تمام بشه. برخی از شدیدترین پیش آمده این برنامه اتفاقاتی مثل از بین بردن آزادی بیان، اصلاح نژادی، نسل‌کشی هدفمند، واکسیناسیون اجباری، نظارت‌های شدید و عادی‌سازی قربانی کردن انسان و شیوع استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی. حالا به نظرتون مدرکی برای تایید این نظری اصلا وجود داره؟ بر اساس نظریه پردازان توته، بله، مدرکی برایش وجود داره. بسیاری از نظریه پردازان توته باور دارن سازمانهای مثل سازمان ملل و ناتو به عنوان باندهای ایلومیناتی قرار کار بکنن و در پی برنامه جهانی سازی هم دارن عمل میکنن. اونا همچنین به تعدادی از سیاست‌های دولت آمریکا نظیر پروژه میهن‌پرستی، قانون مارشال، دستورالعمل‌های مانند لایحه میهن‌پرستی و رکس 82 اشاره میکنن. یه سری از اینا رو من تو اپیزود نظم نوین جهانی در موردشون حرف زدم. حالا میفهمیم که نظریه پردازان تئوری توته از چه چیز این نظارت گسترده میترسن. همه ما میدونیم که بیشتر اطلاعات ما الان داره درون وب ذخیره میشه و توسط شرکت های مثل گوگل و آمازون و فیسبوک ردیابی میشه تا با استفاده از این اطلاعات برای ما تبلیغ ارسال بشه. خیلی اوقات دولت ها هم خوب عمل نمی کنن. مثلا تو دولت آمریکا یه تبصره‌ای هست به نام تبصره 702 قانون دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی. تحت این قانون NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا مجاز به جمع‌آوری اطلاعات ارتباطی الکترونیکی خارجیانی که تو آمریکا دارن زندگی می‌کنن و حتی آمریکایی‌هایی که خارج از آمریکا هستن. این به این معنیه که اونا میدونن که متن‌ها و ایمیل‌ها و هر نوع پیام الکتریکی ما توش چه خبره و همه اونا رو دارن میخونن. این قانونم ناشی از اجرای برنامه نظارت الکترونیکیه که به واسطه لایحه میهن‌پرستی یا میهن‌دوستی بعد از حادثه 11 سپتامبر توسط جورج دبلیو بوش امضا میشه و به عمل میرسه. هم قانون آزادی عمل ایالات متحده و هم سیستم نظارت گسترده هر دو موجب نگرانی بابت جاسوسی از افراد بیگناه شده. طرح‌های دیگه‌ای هم وجود داره، مثلا قانون مارشال. به گفته نظریه پردازان تئوری توته، دولت آمریکا در حال تدوین برنامه‌ایه که به ایلومیناتیا اجازه میده در صورت بروز یه فاجعه بزرگ یا یه حادثه بین‌المللی قانون اساسی آمریکا رو زیر پا بذاره. این حادثه میتونه مثلا شامل بیماری‌های همگیر باشه، حمله دشمن باشه یا حتی بلایای طبیعی باشه. صرف نظر از نوع اون حادثه، هدف از این کار تنگ کردن عرصه به آمریکا در خلل نابسامانی‌ها و اجبارش به زیر پا گذاشتن قانون اساسی برای رسیدن به نظم مورد نظر اونهاست. به محض اینکه قانون اساسی آمریکا منحل بشه، پلیس مسلح میشه و هر نوع شورش یا اعتراضی رو سرکوب میکنه. حالا چه شواهدی مبنی بر قصد دولت آمریکا برای عمل کردن به این قانون وجود داره؟ قسمت ترسناک ماجرا همینجاست. طبق اسنادی که از روزنامه‌های مثل میامی هرالد یا کتاب‌های مثل ورود غیرقانونی تهدید به مرگ و FBI منتشر میشه و یا اسنادی که به متن رونوشت جلسات دادرسی ایران تو کنگره 1987 روایت میشه، ایالات متحده در حال کار کردن بر روی نقشه سرکوب قیام‌های بزرگ غیر نظامیه. از حدود دهه 1980 گارد ملی به همراه BMI و وزارت دفاع در تمرینات سالانه شون دارن بسیج‌های غیر نظامی و شرایط اضطراری امنیتی مقابله با تروریسم رو آزمایش میکنن. هدف از این آزمایش‌ها این بوده که ببینن چطوری میتونن بر علیه این قیام‌های مردمی آمادگی داشته باشن. توی این آزمایش‌ها نهادهای مثل CIA، سرویس مخفی، FBI و وزارت دارایی و فرمانداران کارآزموده‌ام شرکت داشتن. نهادهایی که قرار بوده از مردم محافظت بکنن. این آزمایشات اختشاشات معدنی و تظاهرات عظیمی رو پیش بینی می‌کنه که نیاز به دخالت نظامی در برابر مردم عادی داشتن. به بیان ساده‌تر بخوام بگم، تظاهراتی که برای سرکوب شهروندا نیاز به استفاده از سلاح و تاکتیک‌های نظامی بوده. این کارا شامل اعمال حکومت نظامی، بازداشت‌های گسترده و هدف گوله قرار دادن بخش عظیمی از جمعیت بوده. برابر این، اونا بدون هیچ دلیلی و تنها اگر حس می‌کردن که ضروریه که شما رو بازداشت بکنن، می‌اومدن و بازداشتتون می‌کردن. وحشتناک‌تر این که این عملیات‌ها نه تنها واقعی بودن، بلکه بارها و بارها تکرار می‌شدن تا کاملا مطمئن بشن که میتونن به شهروندان آمریکایی پیروز بشن. این آزمایشات با عناوین افتخارانگیزی مثل رکس 82 و رکس 84 آشیانه و قطار شب در مقاله مدیریت بحران در اتحاد نظامی و معدنی نوشته میشه. این مقاله در ژانویه سال 1982 توسط فیما نوشته و منتشر میشه. این مقاله قدرت بیشتری هم به فیما اعطا میکنه تا بتونه به منابع تقریبا نامحدودی، مثلا گارد ملی، بخش خصوصی که شامل بانک ها، سیستم حمل و نقل عمومی و خطوط ارتباطی میشه، دسترسی پیدا کنه. این یعنی این که اگر یه فاجعه بزرگ توسط ایلومیناتی رخ بده، فیما میتونه عبور و مرور مردم آمریکا، حتی اینکه با چه کسی حرف میزنن یا حتی مقدار پولی که تو دسترسشون هست رو نظارت بکنه. وحشتناکه، مگه نه؟ از این ترسناکتر این که یه سال بعدش رئیس بخش امنیت مدنی فیما تصمیم گرفت این ایده رو بزرگتر و گسترده تر بکنه. تا یه جلسه که تو آکادمی عدالت کیفری تو سال 1983 برگزار میشه، این آدم پیشنهاد میده که افرادی رو به عنوان عوامل فیما آموزش بدن که از تکنیک‌های بقا و شیوه‌های تحمیل حکومت نظامی و روش‌های ارزیابی تهدید بتونن استفاده بکنن. هدف اون این بود که در زمان بحران ملی یا حتی جهانی اختلافات مدنی رو از بین ببرن. بنابراین نه تنها با یک نیروی نظامی کاملا سازمان یافته شما روبرویی، بلکه اونها به طور خاص یاد گرفتن تا شما رو شکار بکنن. معمولا از ایلومیناتی ها به عنوان یک گروه محرمانه و مرموز یاد میشه که از پشت پرده این اقدامات رو کنترل میکنه. گفته میشه که ایلومیناتی داره از طریق سه سازمان بزرگ بین‌المللی در جهت پیشبرد برنامه‌های خودش برای ایجاد نظم نوین جهانی استفاده میکنه. این سه سازمان عبارتن از کمیسیون سه جانبه، شورای روابط خارجی و گروه بیلدربرگ. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبلی دوتاشو معرفی کردم. کمیسیون سه جانبه یک گروه غیر دولتی و غیر حزبیه که تو سال 1973 توسط دیوید راکفلر، که این اسم باید خوب یادتون بمونه، تأسیس میشه. هدف این گروه چی بوده؟ هدف این گروه تقویت روابط بین آمریکای شمالی، ژاپن و اروپای غربی به واسطه رشد اقتصادشون بوده. این گروه هر سال یه نشست برگزار میکنه. تو اون در مورد مشکلات جهان در رابطه با این سه حوزه صحبت میشه و به همین جهت این کمیسیون رو سه جانبه نامگذاری کردن. شورای روابط خارجه هم یه چیزی مشابه کمیسیون سه جانبه. این شورا یه اتاق فکر غیر انتفاعیه که توسط راکفلرها بنیانگذاری شده. برخلاف کمیسیون سه جانبه، تنها هدف اونها مختص به سیاست‌های خارج ایالات متحده میشه. و در آخر هم گروه بیلدربرگ. این سازمان یه کنفرانس سالانه داره که بین نخبگان آمریکا و اروپا برگزار میشه. حدود 100 تا 150 نفر میرن تو این جلسات شرکت میکنن. عمده این افرادم برترین کارشناسان جهان تو حوزه‌های صنعت، سیاست، دانشگاهیان و رسانه‌ها میشن. مثل کمیسیون سه جانبه، گروه بیلدربرگ برای بحث پیرامون رویدادهای جهان گرد هم میان. اما هیچ نوع راه حلی هم تو این گروه ارائه نمیشه. این گروه ادعا میکنه که تنها دستور کار این جلسه بحث و گفتگوی خصوصی بین نخبگان جهان و بدون نظارت عمومیه. گروه بیلدربرگ از سال 1956 شکل گرفته و در جوان سال 2016 60 سالگرد خودشون هم جشن گرفته. در حالی که عده‌ای نسبت به مرموز بودن این گروه انتقاد میکنن، ولی اونا یه وبسایت دارن که قبلا هم تو نظم نوین جهانی گفتم که نام اعضای شرکت کننده و موضوعات مورد بحث تو اونا به نمایش گذاشته میشه. شرکت کنندگان تو این گروه کسایی هم مثل مشاوران امنیت ملی، دبیر کل ناتو، رئیس و مدیرعامل شرکت TNT، نویسنده های روزنامه والستریت جورنال و آدم های مختلف دیگه. موضوعاتی هم که اونا مورد بحث قرار میدن شامل موضوعاتی مثل چین، کاهش سرعت جهانی شدن، جهتگیری اتحادیه اروپا، اتحاد دفاعی، دولت ترامپ، ایران، عربستان، اسرائیل و موضوعات مختلف دیگه. همه این موضوعات هم مهم و شاخصن. البته هیچ جزئیاتی از این گفتگوها هیچ وقت فاش نمیشه. پس جای تعجب نداره که سازنده چنین اتاق فکرهایی مورد تهمت نظریه پردازان تئوری توته قرار بگیره. اعضایی هم که تو این گروه شرکت میکنن دهناشون خیلی قرص و محکمه، تا الان هیچ چی رو درز ندادن. برخی از افراد این گروه هم متهم میشن که خارج از جلسات رسمی گروه به همدیگه کمک میکنن. مثلا اشاره دارن به بیل کلینتون به همراه تونی بلر که به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان بودن و به جلسات بیلدربرگ هم دعوت میشدن. بنابراین چنین گروهی تخیل نظریه پردازان توته رو همیشه برمی انگیزه. حالا این سوال مطرح میشه که این گروه آیا یه برنامه شیطانی برای ما و جهانی که توی زندگی میکنیم داره؟ جالبتر از همه این که ایلومیناتی هر سه این گروه ها رو کنترل میکنه تا به اهداف جهانی و سلطه بر جهان دست پیدا کنه. نظریه پردازان تئوری توته اظهار میکنن که ایلومیناتی از طریق اتاق فکرهای این گروه ها داره به محلی برای جذب نیرو و همچنین فضایی برای مطمئن شدن برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه و به محض اینکه به اندازه کافی عضو گرفت قصد داره که نظم نوین جهانی رو تصویب بکنه. حالا نظر شما چیه؟ فکر میکنید چقدر احتمال داره که این حرفا درست باشه؟ نظر من احتمالش خیلی کمه. حالا اگر قرار باشه از 10 به این نمره بدم، به این نظریه 3 میدم. و اینکه هیچ مدرکی هم دال بر وجود ایلومیناتی جدید وجود نداره. اما محض خالی نبودن عریضه، بیاید ببینیم که این گروه ها مثلا چه کارهایی کرده یا باید بکنن. این گروه ها اول از همه باید به یه دفتر اصلی تو هر حوزه ژئوپلیتیکی غرب و شرق دسترسی داشته باشن. کاراشون رو باید به صورت مخفیانه و پنهانی هم انجام بدن. بدون اینکه توجهی رو هم به خودشون جلب بکنن، نیروهای بزرگ و قدرتمند دنیا رو به عضویت خودشون در بیارن و از طرفی برای انجام هر عملیاتی که مقیاس جهانی داره، حدود صدها میلیون نفر نیروی انسانی و نیروی عملیاتی نیاز دارن. مهم اینه که بتونن به این نیروهای عملیاتی هم اعتماد بکنن و نقشه هاشون هم به اونا بگن. این در حالی که ایلومیناتی های آلمان حتی نتونستن فراماسون ها و لوژ های فراماسونی آلمان رو به سمت خودشون جذب کنن. چطوری میتونن صدها میلیون نیرو رو پیدا بکنن که بتونن بهشون اعتماد بکنن؟ خب از یه طرف دیگه بیاد فرض بکنین که واقعا یک گروه مخفی برای تسلط به جهان اصلا وجود داره. این به این معنی نیست که باید یه فرد حقیقی و افراد حقیقی وجود داشته باشن که تو این کار دخیل باشن. این افراد واقعا کیان؟ البته نظری پردازان تئوری توته یه جوابی هم بر این سوال دارن، کلن بی جواب نمونن این دوستان، و جوابشون اینه که اعضای ایلومیناتی رو مردان و زنان نخبه‌ای در تمام زمینه‌ها، هم از دنیای سرگرمی، طیف سیاسی و حتی تجارت رو شامل میشه که همه اونها هم عضو 13 خاندانن به نام‌های آستور، باندی، کولین، دوپونت، فریمن، کندی، اوناسیس، راکفلر، راسل، وندوین و روچیلی. تا اینجا ما مرور کردیم ایلومیناتی ها از نابودیشون جون سالم به در بردن و بر جهان مسلط شدن تا نظم نوین جهانی رو برپا بکنن. حالا بیاید بریم سراغ چهارمین و آخرین تئوری توتهی که از ایلومیناتی ها وجود داره. اونم این تئوریه که ایلومیناتی ها دقیقا کیان، چه کسایی هن؟ میدونیم که ایلومیناتی ها تو سال 1785 بنیان گذاشته میشه و تو سال 1830 هم از بین میره. حالا این سوال پیش میاد که در حال حاضر چه کسی داره این نمایش شیطانی جهانی رو هدایت میکنه و تا کجا پیش رفته؟ طبق گفته نظریه پردازان تئوری توتئه، ایلومیناتی تقریبا در همه جنبه های جامعه ما از سلامت گرفته تا بانکداری و حتی رسانه ها هم نفوذ کرده. اعضای برجسته ایلومیناتی که تو حال حاضر تو امور سیاسی هستن شامل افرادی مثل اوباما، بوش، خانواده کلینتون، پاپ فرانسیس، کل خانواده سلطنتی انگلستان و آنگلا مرکل میشه. اتهامات هم به اینجا ختم نمیشه. گفته میشه که رسانه ها به شکل ویژه‌ای با ایلومیناتی ها عجین شدن و نخبگان صنعت سرگرمی هم از بیانسه، کیتی پری، جورج کلونی، آنجلیا جولی، امینم، کارداشیان ها از اعضای عالی رتبه ایلومیناتی هم هستن. کلن این کارداشیان ها همه جا هستن، حتی تو ایلومیناتی ها. شاید دقت کرده باشی که بسیاری از اعضای اونها تو دنیای سرگرمی و صنعت موسیقی هستن. حالا چرا؟ طبق گفته این نظریه پردازان تئوری توتئه، پاسخ این سوال تو میون موزیک ویدیوهای اونا نهفته است. مثل افرادی که موسیقی های برعکس گوش میدن تا صدای شیطان رو بشنون. من نمیدونم واقعا کدوم آدم دیوونه ای میشه موسیقی رو برعکس گوش میده تا صدای شیطان از توش دراره. واقعا اون مغز مریضی داره واقعا. در کل نظری پردازان میان ویدیوها رو مورد بررسی دقیق قرار میدن تا به دنبال نمادگرایی ایلومیناتی و فراماسون ها بگردن. متداول ترین تصاویر ویدیویی مرتبط با ایلومیناتی شامل این تصاویر میشه: تصویر چشم جهان بین، مثلث یا اهرام، ستاره پنج بر و تعدادی زیادی نشانه با دست. چشم جهان بین نشون دهنده مشیت الهی یا مراقبت خدا از ماست. در این مورد خاص چشم نمایش دهنده نظارت ایلومیناتی بر اعضای خودش و جهان داره، مثل چشم سارون توی ارباب حلقه ها، اما کمی ترسان. هرم و مثلث هم معمولاً با تثلیث مقدس خدا، پدر، پسر و روح القدس در ارتباط. ستاره پنج پر هم معنای مختلفی داره، اما تو این مورد نمایانگر عرفان و کیمیاگری تو فراماسون هست. همین امر هم در مورد نشانه های دستی که توسط این موسیقیدان ها استفاده میشم صدق داره. به عنوان مثال پوشوندن یه چشم به معنی حقیقتی پنهان، بالا آوردن انگشت کوچیک و انگشت حلقه و و انگشت اشاره به معنی 666 یا همون عدد شیطانه، نشون دادن الماس یا مثلث به عنوان چشم جهانبین و شاخ گذاشتن با انگشت کوچک یا با انگشت اشاره هم نشون دهنده بازم شیطانه. البته تا جایی که من میدونم، علاقه که به موسیقی راک و اینا دارم، این نشونه شاخ انگشت دست شبیه راکن روله، یعنی یه عبارتی که تو راکن روله، اصلا از یه جای دیگه ای میاد، اصلا بنیانگذار این یکی دیگه است. برید پادکست آلون گوش بدید، توش توضیح میده احتمالا یه روزی. با این وجود این نمادها و موارد دیگه ای تو موزیک ویدیوها و اجراهای بیشماری از ستارگان بزرگ دنیای سرگرمی دیده شده. مثلا جیزی تو موزیک ویدیوهاش نمادهایی رو به نمایش میذاره. آهنگ‌هایی مثل فریماسون از ریکی راس که جیزی رو داره نشون میده و حتی خط تولید لباس جیزی. Big contracts, big contractors, built pyramids, period, we masters. No caterpillars, it was just a lot of niggas, a lot of great thinkers and a lot of great inventors. All white mansion, I'm the child of God, all black diamonds. هنرمندای دیگه هم هستن، مثلا لیدی گاگا، لیلی وین، امینم و کتی پری دارن از سمبول های تعیین شده ایلومیناتی تو آهنگای خودشون استفاده میکنن، مثلا دارک هورز، لاو می جودس و مانستر. ظاهرا این کارها همش تلاش ایلومیناتیه تا مغز ما آدم‌ها رو شستشو بده. اما یه چیزی رو بهتره بدونید دیگه، نمادهای چشم جهانبین و اهرام و ستاره پنج پر هیچ کدوم نمادهای ایلومیناتی نیست، همگی از نمادهای فراماسون‌ها میان. بیشتر تصاویری که امروز به اسم ایلومیناتی مشاهده می‌کنید کوچکترین ربطی به ایلومیناتی نداره. نماد اصلی ایلومیناتی جغد مینوراس. اما حتی این نمادم به تصاحب انجمن مخفی دیگه‌ای مثل انجمن برادران و انجمن فراماسون ها در اومده. حتی برای این قضیه هم باز این نظریه پردازان یه جوابی دارن. اونا میگن که ایلومیناتی تو دل فراماسون ها نفوذ پیدا کرده و ایلومیناتی ها دارن کلن فراماسون ها رو کنترل میکنن و این نمادها هم متعلق به ایلومیناتی هاست. که البته این نظر از نظر من خیلی ضعیفه. حالا آیا این علامت‌ها واقعا نشونه ای از عضویت یا فقط ترفندی برای بازاریابی و جلب توجه؟ چقدر احتمال داره که هالیوود و صنعت موسیقی عضوی از ایلومیناتی‌ها باشن؟ اغلب این هنرمندها خیلی خوب میدونن که طرفدارای دعاتیششون به دقت همه چیزو بررسی میکنن و مو رو از ماس بیرون میکشن. پس چه ایرادی داره اگر با استفاده از تصاویر بحث برانگیز یا حتی اسرارآمیز این داستانهای ساختگی رو قوت ببخشن؟ تمام این کارها دقیقاً به منظور تحریک قوه تخیل مخاطباشونه. علاوه بر اینها اگر اونها واقعاً عضوی از ایلومیناتی ها بودن قطعا این تصاویر رو برملا نمی کردن. احتمالاً اینکه فکر کنیم هالیوود داره ایلومیناتی ها رو به خورد ما میده بیشتر از اینه که فکر کنیم عضوی از اوناست. اما مثلا بیاید باور بکنیم که اونا اصلا عضوی از ایلومیناتی ها. رأس هرم این توطئه چه کسی قرار داره؟ رئیس کیه؟ بیگانه ها؟ مطمئنیم که بیگانه ها همین دور اطراف هستن، اما نه، این کار بیگانه ها نیست. طبق نظر نظریه پردازان توطئه ایلومیناتی توسط 13 خاندان یا خانواده داره اداره میشه. اینها برخی از بانفوذترین و قدرتمندترین خانواده های جهانه. البته به همین دلیله که اونها رو با چنین سازمان ترسناکی مثل ایلومیناتی ها هم مرتبط میدونن. همونطور که قبلا هم گفتم این 13 خاندان و در رأس اونها روچلیت ها اعضای اصلی سازمانن. بنابراین این اعضای برجسته کیان و چگونه ایلومیناتی ها رو دارن کنترل میکنن؟ اونا از ثروتمندترین و با نفوذترین خانواده های تاریخ جهانن. اونا در کنار همدیگه به عنوان شورای خردمندی با استفاده از ثروت بیشمارشون بهترین اقدامات رو برای جامعه رقم میزنن که ایلومیناتی در آخر بیاد و بر اون حکومت بکنه. اونا همچنین اکثر فعالیت‌های شوم ایلومیناتی رو هم تأمین مالی میکنن. یادتونه گفتم که راکفلر رو به خاطر بسپارید؟ کمیسیون سه جانبه توسط دیوید راکفلر، نوه جان دی راکفلر، تو سال 1973 تأسیس میشه. اونا همچنین بودجه اصلاح نژادی نازی‌های آلمان رو تو جنگ جهانی دوم از طریق مؤسسه مردم شناسی و وراثت انسانی و اصلاح نژادی به نام کایزر ویلهام تأمین میکنن. خانواده‌های دیگه حالا چه نقشه‌ای دارن؟ کندی‌ها چی کار میکنن؟ کندی‌ها هم بخشی از برنامه ایلومیناتی بودن برای کنترل دولت آمریکا از طریق ایجاد یک سلسله حکومتی که ظاهراً جی اف کندی در برابرشون ایستاد و به همین دلیلم ترور میشه. یه چیز عجیب و حتی جالبم این وسط بهتون بگم. شوهر دوم جکی کندی که شد زن جی اف کندی یه فردی به نام ارسطو اوناسیس. و اون اوناسیس ها یکی از اون 13 خاندان ایلومیناتی بودن که در حیطه کنترل حمل و نقل بین المللی شناخته شدن. من حس میکنم دارم به جای هیجان انگیز این داستان میرسم. نظر شما چیه؟ خاندانهای دیگه مثل آستر، راسل، روپونت و بقیهشون، یه چند تای دیگهشون تو دهه 1720 تو نیویورک و ساحل شمال شرقی اون به صنایع تجاری خانوادگی خودشون برمیگردن. به طور مثال آسترها یا آستورها از طریق تجارت املاک و مستغلات به دست جان آستور به یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ تبدیل میشه. حتی مناطق مختلفی تو نیویورک با الهام از نام اون نامگذاری شده. باندی ها هم مثل کندی ها از طریق سیاست آمریکا دخیل این ماجرا. هالیستر باندی و دوتا پسرش به نام ویلیام و مک جورج باندی در دهه 40 همگی تو پروژه های کلیدی دولت آمریکا مثل پروژه منهتن، CIA و شورای روابط خارجی همکاری داشتن. خانواده لی و روچالیتزا و اوناسیس ها بیشتر به اروپا و آسیا نظارت میکنن. قبلا به این اشاره کردیم که اوناسیس ها تجارت بین المللی رو کنترل میکنن. لی ها هم با حزب کمونیست چین ارتباط تنگاتنگی دارن. اما در رأس این خانواده ها روچیلیت قوی ترین خاندانه. چه چیز خاصی راجع به روچیلیت ها وجود داره؟ گفته ها که از اینه که قدمت اونا برمیگره به زمان آدام. و حتی گفته میشه که اونها بودن که آدام رو به این کار ترغیب کردن. روچیلیت ها بیشتر به دلیل سیستم بانکی خانوادگیشون تو اروپا معروفن. این کار در از تو سال 1760 توسط پدر خانواده شروع میشه. در طی این دو نیم قرن روچیلیت ها به یکی از ثروتمندترین خانواده های جهان تبدیل میشن و ثروتشون رو نه تنها از طریق سود بانکی بلکه از طریق سرمایه گذاری تو املاک و مستغلات، حوزه انرژی، کشاورزی، شرابسازی و غیره به دست آوردن. در اصل حوزه های کمی وجود دارن که روچیلیت ها به اونا وارد نشدن. حالا من یه نکته جالب بهتون بگم. اون پدر بنیانگذار روچیلیت ها کسیه که توسط یکی از اعضای ایلومیناتی استخدام شده بوده یه زمان. از اینجا به بعد نظریه پردازان توته ایدای خندداری رو ارائه میدن. مثلا اینکه روچیلیت ها به طور مخفیانه با آدام همکاری میکردن و از طریق همون یارویی که استخدامشون کرده بود نقشه هاش رو برای تسلط به دنیا میخواستن عملی بکنن. یا اینکه حتی روچیلیت ها از ابتدا باز پیدایش ایلومیناتی شده بودن و اونا بودن که به آدام گفته بودن که باید بری ایلومیناتی ها رو بسازی. دوباره تکرار میکنم، هیچ شواهدی، حتی بگیم شواهد محدودی برای تایید این گفته ها وجود نداره. همه چیز در حد شنیده ها باقی مونده و واقعیت هایی که راجع به ایلومیناتی وجود داره حاصل همین شنیده هاست. حالا شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون چند درصد احتمال داره که این حرف اصلا درست باشه؟ به نظر من 6 از 10. اما ربط و اتصال این آدم ها به همدیگه خیلی عجیبه. مثلا کندی ها و اوناسیس ها یا راکفلر ها که شورای سه جانبه هم تأسیس کردن میتونن تا حدودی با هم همپوشانی داشته باشن، اما بقیه با همدیگه اونقدر همپوشانی ندارن. عجیبتر این که ما میدونیم که روچیلیت ها به شدت ثروتمند بودن، اما فرسنگ ها از آدم دور بودن و هرگز هم به ایلومیناتی ملحق نشدن و هیچ ارتباط مستقیم با اون نداشتن. خب فرضاً ما میتونستیم از این استدلال استفاده کنیم که اغلب مردم چیزی راجع به این خاندان ها و حتی روچیلیت ها نشنیدن و اصلا نمیشناسنشون. تا حدود این جور میاد دیگه، بدین شکل میتونستیم بگیم که اینا یه تعاملی با هم برقرار کردن و الان شدن یه گروه مخفی و شیطانی دارن بر همگان حکومت میکنن. اما این فرضیه به راحتی قابل رده، چون الان یه چیزی وجود داره به نام اینترنت. ما از طریق اینترنت همه چیزو میدونیم. ما میدونیم چه سازمان‌های بزرگ و عظیمی وجود دارن و غیر ممکنه همچین سازمان و بزرگ و عظیمی که 13 تا خاندان اصلی دنیا رو در کنار همدیگه داره بتونه بدون هیچ رد و پایی فعالیت هم بکنه. دوباره تکرار میکنم، ایلومیناتی‌های اصلی سالها قبل به محض اینکه اسمی از اونها برده شد لو رفتن. حالا به این فکر کنید که الان با وجود هکرها و گروه‌های مثل گروه‌های اقدام پاتریوت که تنها کارشون اینه که این گروه‌ها رو پیدا بکنن و از بین ببرن و اطلاعاتشون رو درز بدن، پس چرا تا الان هیچکی نتونسته پیداشون بکنه و از بین ببرتشون؟ بدون هیچ جهتگیری باید بگم که تئوری توته ایلومیناتی واقعا جذابه. اونها نه تنها قدیمی ترین بلکه معتبرترین انجمن مخفی در بین همه انجمنای مخفی هستند. ایلومیناتی آدام اساسا از هیچ آغاز به کار کرد و در ابتدا به عنوان یک گروه کوچک متشکل از متفکران و روشنفکران تندرو داشت فعالیتش رو شروع میکرد و بعد به یه انجمن شیطانی برای آدم‌های تندرو تبدیل میشه. ایلومیناتی‌ها حالا یه گروه نامرئی و شیطانی هستند که هر زمان اتفاقی در دنیای ما رخ بده باید به اونا مشکوک بشیم. در نتیجه این تئوری توته همیشه محبوب باقی میمونه، حتی اگر این اپیزود منتشر بشه به گوش صدها نفر برسه، حتی شماها بگید دیگران معرفیش بکنید، بازم این تئوری توته باقی میمونه. با اینکه باور کردن همه اینها خیلی سخته، اما اگر دقت کنیم متوجه میشیم که آدام واقعا به هدفش رسیده. واقعا به نظرتون چطوری به این نتیجه رسیدیم ما؟ یادتون میاد گفتم تنها هدفی که آدام از ایجاد ایلومیناتی داشت چی بود؟ هدایت و کنترل بشریت. دقیقا همین بود. با اینکه ایلومیناتی بعد از سال 1785 دیگه وجود خارجی نداره، با این حال ایلومیناتی نه تنها فرهنگ آمریکا بلکه فرهنگ غرب و شرق رو به طور کامل تحت تأثیر قرار داده و نمادها و شمایل نگارشیشون تو رسانه‌های ما فراگیر شدن. ایلومیناتی برای هدایت کردن ما نیاز به واقعی بودن نداره. تعداد بیشماری از فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و گمانه‌زنی‌ها و افکارمون و حتی خط و مش سیاسیمون هم تحت تأثیر اساطیر ایلومیناتی قرار گرفته. وقتی میگم خط و مش سیاسیمون، برگردید به حرفای امثال مثل رافعی پور. برخی از این گمانه‌زنی‌ها بعضی وقتا خارق‌العاده میشن و حتی گاهی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسن. اما حقیقت اینه که مهم نیست که واقعیت داره یا نه، مهم اینه که ایلومیناتی ها بر روی ما اثر میذارن و ما رو تحت تأثیر قرار میدن. خب به پایان این قسمت رادیو عجب رسیدیم. امیدوارم شنیدن این قسمت و داستان ایلومیناتی ها لذت برده باشین و براتون جذاب بوده باشه داستان و اجرای بنده. چیزی که دوست دارم آخر این داستان بهتون بگم اینه که برای نگاه کردن به جهانتون، دور اطرافتون و اتفاقایی که براتون میفته، یه نکته خیلی مهم رو با توجهش بکنید. اون نکته مهم چیه؟ اینه که تفکر منتقدانه و انتقادی داشته باشید. همه چی رو با چرایی شروع بکنید. اگر یک روزی بهتون میگن اوکی، یک گروهی وجود داره در پشت صحنه داره همه رو کنترل میکنه، خب بپرسید چرا باید این کارو بکنه؟ چرا باید بخواد همه رو کنترل بکنه؟ مثل بقیه کسایی که طرفدار تئوری توتن نباشید. زندگیتون رو با اینا گره نزنید. هویت بهشون ندید و هویتتون رو حتی با این تئوریای توته یکسان نکنید. خیلی از افراد ناخواسته بعضی وقتا انقدر گرفتار این تئوری‌های توته میشن که هویتشون هم با این تئوری‌های توته به واقعیت میپیونده. افراد زیادی داریم توی این مملکت، توی این ساختار قدرت ما، این افراد هم تریبون دارن، هم قدرت دارن، هم میتونن راحت مطالب رو منتشر بکنن. یه سر صحبت هم دارم با محتوا سازایی که مثل خودم دارن محتوا تولید میکنن، حالا تو هر قالبی، تو هر محتوایی، و دارن منتشرش میکنن برای طرفدارشون. ببینید دوستان، ما یه مسئولیت اجتماعی داریم. حتی اگر بگید نه این مسئولیت اجتماعی به گردن ما نیست، ما فقط یه محتوایی رو منتشر میکنیم و هیچ مسئولیتی هم در قبال نشر و این محتوا نداریم، واقعیتش اینجوری نیست. کسی که این محتوا رو میشنوه، کسایی که این محتواها رو میشنون یا میبینن یا میخونن، ناخواسته دوچار این میشن که اوکی، یک انسانی بوده که جلوتر از ما رفته تحقیق کرده، رفته خونده، رفته مطالعه کرده، به یک جایی رسیده، به یک جایی از اطمینان رسیده که حاضر شده من اینو بیاد به دیگران نشر بده. شما یک مسئولیت اجتماعی دارید. مسئولیت اجتماعیتون اینه که مردم رو آگاه بکنید. آگاهی نسبت به اون چیزی که باش برخورد دارن. من یک خواهشی که از همتون دارم، از تمام شنونده ها، تمام تولید کننده های محتوا و کسایی که دوست دارن محتوا رو به دیگران عرضه بکنن، اینه که سعی بکنید این مسئولیت اجتماعی همیشه به گردنتون باشه. محتوایی رو که به دیگران میرسونید با قاطعیت 100% اگر میخواید چیزی رو بگید، حتما مدارک مستدلی پشتش باشه. حتما سعی بکنید از منابع گوناگون و منابع معتبر استفاده بکنید. استفاده کردن از منابعی که دارن تئوریای توته دامن میزنن بهش، هیچ وقت جوابگوی سوالهای مخاطبای شما نیست. بیشتر باعث گمراهی دیگران نشید. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از خبرهای بد، پر از فیک نیوز ها، پر از اتفاقای این شکلیه. مطمئنن همه تون تا الان پیام ها رو گرفتین که تو خانواده، تو یکی از این گروه های خانوادگی که دارین، براتون گذاشتن که از امروز به بعد تمام مرخایی که دارن تولید میشن توشون یه جور مادهی وجود داره، قرار سرطان‌زا باشن، نمیدونم از این حرفا. ما نباید حکم اون آدم ها رو بازی بکنیم که این پیام ها رو نشر میدن. ما حکم اون آدم هایی رو بازی بکنیم که نذارن این پیام ها نشر پیدا بکنن. ما باید آگاهی بخش باشیم. من هیچ وقت خودم رو آگاهی بخش نمیدونم. من هیچ وقت خودم رو کسی نمیدونم که به دیگران آگاهی میده. من فقط کنجکاوی خودم رو با دیگران شریک میشم. ولی ناخواسته این چند وقت وقتی که داشتم در مورد موضوعی مثل ایلومیناتی و اینها تحقیق میکردم، با حجم زیادی از مطالب زرد، مطالبی که از جنس همین پیام‌های گروه‌های خانوادگی بودن، روبرو شدم. واقعا برام ترسناکه جامعه‌ای که ناخواسته وارد این وادی بشه، جامعه‌ای که ناخواسته وارد این حجم از دنیای دروغ بشه، ناخواسته ذهن انتقادی خودش رو کنار میذاره. دیگه نمیپرسه چرا، دیگه نمیپرسه آیا ممکنه یا نه، دیگه همه رو میذاره کنار. هویتش میشه این. نمیخوام جامعه‌ای که دور اطراف من این شکلی باشه. حداقل سعی و تلاشی که من دارم میکنم تو این پادکست اینه که جامعه شنونده هام حداقل کمش یه مقدار فکر بکنن، یک مقدار تصمیم گیرندر خودشون باشن. امیدوارم شنیده هایی که از سمت رادیو عجایب براشون اتفاق میفته، داستان هایی که از سمت رادیو عجایبشون منتقل میشه، اونقدری باشه که یه چراغ راهی باشه برای زندگیشون، برای اینکه تو این دنیای پر از اتفاقات گوناگون مسیر درست و حداقل کمش پیدا بکنم. من تاثیرگذار نیستم، من نمیتونم مثل بقیه پادکست ها بهتون بگم نقشه گنج کجاست، بهتون بگم حال خوب چیه، بهتون بگم چجوری میتونی ثروتمند بشید. من هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستم. من فقط چیزی رو بهتون دارم منتقل میکنم که ممکنه تو روزمره ناخواسته از تریبون های این مملکت بهتون گفته بشه، ناخواسته بهتون منتقل بشه، و امیدوارم از شنیدن اینها شما هم درس بگیرید. چون من یاد میده که نباید هر چیزی رو به طور مطلق باور بکنم. چیزی که مطلق باشه و باور مطلق هم پشتش باشه خیلی کم پیدا میشه تو این دنیا. هیچ چیز به نظرم مطلق نیست، هیچ چیز. امیدوارم این 6 دقیقه خیلی طولانی، پایانه خیلی طولانی برای این قسمت گذاشتم من، امیدوارم هر جا که هستید، تو هر لحظه که هستید، تو ایرانی بیرون ایرانی، لبخند رو لبتون باشه، حالتون خوب باشه و موفق باشید. دمتون گرم که تا اینجا شنیدید. شب و روز بر همه تون بخیر باشه و خدافظ.
خوش فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خانه و خانه، خزانه زرده سال، نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن، خزانه زرده سال، نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. بیاین با هم بشیم یاور، همه همراه و هم باور، دلون راه شو بشت و هم جدانه بود دل از دل بر، خزانه زرده سال، نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم، بودو پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم، بودو ای آخرین عشقم، وفا ننه دوا در دل ریشم، اذا خلیتنی وحدی اذوبان على فرقک، اذا خلیتنی وحدی ابچبچ على طروک، خزانه زرده سال، نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن. شرم روزونه اول با نگاه مستت مستت مستت. Thank you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.